وزیر خارجه آمریکا میگوید کشتن قاسم سلیمانی قانونی و در راستای مقابله با تروریسم بود.
کاری که آمریکا کرده در چارچوب قانونه به زعم آقای پومپئو و خیلی حساب شده این کار رو انجام دادن به خاطر اینی که قاسم سلیمانی یک تهدیدی بوده برای امنیت ملی آمریکا.
کشته و مجروح شدن نزدیک به 300 نفر در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان. پیامدهای مرگ قاسم سلیمانی چقدر بر رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت؟
جمهوری اسلامی از این به بعد تندروتر خواهد شد و تمام اینها رو با استناد به این که میخوایم خونخواهی قاسم سلیمانی رو انجام بدیم سعی میکنن توجیه بکنن.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از آنها، دست کم 56 نفر جان باختند و 213 نفر هم زخمی شدند. عباس آمیان مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمان علت فوت این افراد را خفگی ذکر کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم الهه روانشاد در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری را ارائه بده. اول با تعداد کشته شدگان و مصدومان شروع کنیم.
سپاسگزارم. سلام شنوندگان گرامی. تعداد کشته شدگان را اعلام کردید، 56 نفر. تعداد مجروحین رو هم اعلام کردید، اما بیش از 60 نفر از آنها همچنان در بیمارستان هستند. و بشنویم از سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی.
من به سرعت و با همکارام رسیدیم حال مصدومین دیگه که بستری هستن و خب خوشبختانه با آمادگی کاملی که همکاران ما در بیمارستان های کرمان داشتن به موقع رسیدگی کردن. تعدادی از این افراد هم از کودک و بالغین در ICU هستن که الحمدلله با رسیدگی که همکاران ما کردن وضعیت بهتری دارن. متاسفانه خیلی بدحال به ما رسیدن، یعنی در مجموعه که بودند در همون خیابان ها و معابر، اینا به علتی که روی هم ریختند و اینا فشارها باعث خفگی بعضی از این
عزیزان شده. این قسمت حذف شده.
بله، سعید نمکی وزیر بهداشت بود. کجا و چگونه این اتفاق افتاده؟ این تلفات چجوری؟
خب هرچند که خفگی و ماندن زیر دست و پا علت مرگ این افراد اعلام شده، اما چرا و چگونه؟ ایشان گفته که مشایعت کنندگان بسیاری در مسیر خروجی از میدان آزادی کرمان و ورودی به خیابان شهید بهشتی این شهر در ازدحام پدید آمده آسیب دیدن یا کشته شدن.
الان کلا مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی به کجا انجامید؟
سوال خوبیه. مهدی صوفی مدیر کمیته تشییع جنازه قاسم سلیمانی پیشتر خبر داده بود که مراسم خاکسپاری او لغو شده، از اونجایی که در صفحات اجتماعی یک صحبت‌هایی پیش اومده بود. استانداری کرمان وارد شد و گفت که شایعه عملیات انتحاری در مراسم تشییع سلیمانی صحت نداره و اون رو تکذیب کرد. حالا در مورد اینکه بالاخره جنازه فرمانده پیشین سپاه به خاک سپرده شده یا نه، موضوع باید بگیم که در حالی از ابهامه. آیا برنامه عمومی لغو شده، به طور خصوصی به خاک سپرده شده، یا اینکه به وقت دیگری موکول شده، در خبرها مشخص نشده. به هر حال ایسنا میگه که دفن نشده. اونچه که مشخص اینه که در گورستان گلزار شهدای کرمان در کنار شخص مورد نظرش، همون گونه که وصیت کرده، به خاک سپرده شده یا خواهد شد.
ظاهراً صحبت‌هایی هم در برگزاری مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران ایران بیان کرد. چی گفت؟
حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در این مراسم در کرمان بار دیگه تاکید کرد که آمریکا انتقام گرفته خواهد شد. حسین سلامی گفت حرف آخر را اول میزنیم، انتقام میگیریم، انتقامی سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. همچنین صحبت‌هایی از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه منتشر شد که در اون 13 سناریو برای گرفتن انتقام مرگ قاسم سلیمانی در تهران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم ما و به گفته او، ضعیف‌ترین سناریو از 13 سناریوی انتقام یک کابوس تاریخی برای آمریکاست. با این حال شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که آقای شمخانی دبیر این شوراست، سخنان اون رو تکذیب کرده. اصلا چنین مصاحبه رو تکذیب کرده. همچنین در اقدامی فوری مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیه اعضای وزارت دفاع آمریکا یا همون پنتاگون و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اون را تروریست خوانده و خبر داده که بودجه نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هم 200 میلیون یورو افزایش یافته.
امروز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با تحولاتی که در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی بود صحبت‌هایی کردن. حواشی اینها و محور اصلیشون چی بود؟
بله، اجازه بدید که با مورگان آرتگاس آغاز کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت کرده. اون در بخش کوتاهی از اون گفته:
United States does not seek war with Iran. In fact, this strike was taken because we believed that it would deter the Iranian regime from making more unwise decisions. That was the whole point.
مورگان آرتگاس گفته که این بسیار مهمه که در آغازش گفته بود که بسیار مهمه که شنوندگان شما بدونن که ایالات متحده آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست. در حقیقت این حمله برای اون بود که ما معتقد بودیم که این رژیم ایران رو از گرفتن تصمیمات بیشتر غیر عاقلانه باز خواهد داشت و اضافه میکنه که اصلا این اصل موضوع بود. و اما مایک پومپئو به جز اون چیزی که در خبرها به آگاهی رسیده گفت که اطلاعاتی به ما داده شده از مناطق مختلف در خاورمیانه، ریسک‌ها و تهدیدها را ارزیابی کردیم، فرصت‌ها را ارزیابی کردیم و به وضوح میتونیم ببینیم که قاسم سلیمانی نه تنها صدها هزار نفر را در سوریه کشته و ویرانی‌های وحشتناکی در لبنان و یمن به بار آورده و حاکمیت ملی و استقلال و آزادی مردم منطقه را نقض کرده، بلکه شاهد بودیم که سرگرم افزایش دامنه کارزار تروریسم در منطقه بود. همچنین گفت که دونالد ترامپ هیچ کاری انجام نداده که پیش از اون کار رو از نظر قانونی بررسی نکرده باشه. او در ادامه در پاسخ به سوال یک خبرنگار و اشارش به توییت‌های رئیس جمهوری آمریکا در مورد حمله به 52 نقطه از جمله اماکن فرهنگی ایران در صورت انجام اقدامی انتقام جویانه از سوی ایران گفت:
Let me tell you who's done damage to the Persian culture. It's not the United States of America.
بذاریم بهتون بگم چه کسی به فرهنگ ایرانی آسیب رسانده. مایک پومپئو میگه آمریکا نبوده، آیت الله ها بودن. اگر میخواید ببینید که چه کسی مردم را از آزادی های دینی محروم کرده، جلوی فرهنگ ژرف و غنی باستانی مردم ایران را گرفته و نگذاشته که ادامه بیابند، و اونهایی که نمیگذارند که مردم ایران در اعیاد و نوروز به مقبره کوروش بروند، حتی به خانواده آنهایی که کشتند، قاسم سلیمانی کشت، اجازه ندادن که بروند و سوگواری کنند. خطر واقعی برای فرهنگ ایران آمریکا نبوده، آیت الله ها بودند.
پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بود. ممنون همکارم الهه روانشاد در استودیو با ما بود و از آخرین خبرها و تحولات پیرامون کشته شدن قاسم سلیمانی گزارش میداد. این موضوع رو پی میگیریم با یک گفتگوی دیگر. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست رسانه خود با خبرنگاران کشته شدن قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا را قانونی خواند و افزود که هر بار که یک رئیس جمهور تصمیمی به این بزرگی میگیرد، مطمئن باشید که اطلاعات خیلی زیادی در برابر ما بوده است. با این حال آقای پومپئو جزئیات این اطلاعات را ارائه نداد. همچنین وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش در ارتباط با صدور ویزا برای مقامات سیاسی و دیپلمات‌های خارجی جهت حضور در سازمان ملل به آیین‌نامه‌ها و مقررات در این زمینه متعهد است، اما درباره عدم صدور ویزا برای وزیر خارجه ایران ابراز بی اطلاعی کرد. دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌المللی در لاهه هلند ساعتی پیش درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا به رادیو فردا این چنین گفت:
به نظر میرسه که پومپئو هدفش این بود که توضیح بده مواضع آمریکا بعد از این اتفاق و کاری که آمریکا کرده در چارچوب قانون به زعم آقای پومپئو، و خیلی حساب شده این کار رو انجام دادن به خاطر اینه که قاسم سلیمانی یک تهدیدی بوده برای امنیت ملی آمریکا. نکته مهم اینه که قاسم سلیمانی مثل آقای خامنه‌ای، مثل خود ظریف در لیست گروه‌های تروریستی بود. نه فقط قاسم سلیمانی در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا بود، بلکه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا هم قرار داشت. یکی از 7 ایرانی بود که در کنار بقیه افراد در این لیست قرار داره. کمیسیون اروپا به این لیست رو منتشر کرده، در وبسایت کمیسیون اروپا موجود هست. و من فکر میکنم اشاره آقای پومپئو به اینه، اینی که حالا کسی مثل جواد ظریف اجازه ویزا نمیگیره برای اینی که شرکت بکنه، من نمیخوام خیلی وارد مسائل قانونیش بشم، ولی فکر میکنم در مورد نشست سازمان ملل در ماه سپتامبر، خب طبیعتاً آمریکا بهش ویزا داد و الان لزومی نمیبینه که از نظر قانونی این کار رو بکنه و من اینو میتونم درک بکنم، چون که جمهوری اسلامی میتونه از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه بخواد دوباره پروپاگاندای خودش رو گسترش بده و شروع کنه به دیدارهایی که صرفاً این دیدارها میدونید برای روایت سازی و روایت پردازی هست و نه برای تسهیل امکان گفتگو و مذاکره بین ایران و آمریکا. چیزی که به نظر من اگر مقامات جمهوری اسلامی عقل داشته باشند، عاقل باشند، از این فرصت یعنی نبودن آقای سلیمانی، خلأ قدرتی که درش به وجود اومده در خاورمیانه استفاده می کردند برای اینه که بتونن با آمریکایی‌ها بشینن سر میز مذاکره و واقعا مشکلاتشون رو حل کنن. ببینید یه پوان خیلی بزرگی از دست جمهوری اسلامی در حال حاضر کشتن سلیمانی که از این طریق با کمک آمریکایی‌ها، با کمک اروپایی‌ها، با کمک کشورهای خاورمیانه بتونن واقعا سر میز مذاکرات پوان بگیرن. ولی خب از این امکان استفاده نخواهد کرد آقای ظریف، چون امکانش رو نداره، چون این اراده در تهران وجود نداره که آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه خامنه‌ای بتونه این کار رو بکنه. برای مذاکره احتیاج به چارچوب وجود داره، یعنی چارچوب مذاکره هم باید مهیا باشه. فکر می‌کنم حتی با برداشتن گام پنجم برجام توسط تهران، ولی باز تاکید به اینه که ما در چارچوب برجام این گام رو برداشتیم، درسته که تعبیری که از این گام هست واقعا میخ تابوت پنجمی هستش که به برجام زده میشه، ولی هنوز در مذاکرات در چارچوب برجام باز هست. در چارچوب منطقه‌ای هم صحبت‌های ظریف به این معنا هستش که ما به دنبال گفتگو و مذاکره هستیم. من فکر میکنم اتفاقی که در واشنگتن افتاده، به خصوص بعد از نبودن و کشتن قاسم سلیمانی، این هست که شک دارن که آیا مقامات ایران این اراده کافی رو نشون میدن از خودشون. اشاره میکنم به سفر روحانی به ژاپن، اشاره میکنم به سفر مقامات عمان به تهران، مقامات اروپایی به تهران. همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی در حال حاضر این اراده کافی برای گفتگو رو نداره. ولی به نظر من آمریکا در نهایت نه دنبال تغییر رژیم هست، نه دنبال تغییر رفتار رژیم هست، بلکه دنبال این هست که معادلات رو جوری تغییر بده که تغییرات در داخل ایران و نظام جمهوری اسلامی پایدار باشه. و برای این پایداری، برای این تغییرات، همون 12 شرط که در 5 حوزه میشه تقسیمش کرد موضوع مذاکرات هست، نه پیش شرط ها. یعنی درسته که گفتن شرط، ولی شرط نیست، موضوع مذاکرات، یعنی مسئله امنیت اسرائیل، مسئله موشک‌های بالستیک، برنامه هسته‌ای، تروریسم شیعی در خاورمیانه و در نهایت هم مسئله گروگان‌های غربی که امریکایی هم جزوش هست. اگر در تهران این انگیزه به وجود بیاد که وارد گفتگو بشن با میانجیگری، من فکر می‌کنم که ما صدای دیگری را از واشنگتن خواهیم شنید.
دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند بود. این موضوع رو پی میگیریم با یه گفتگوی دیگر همزمان با مراسم دفن قاسم سلیمانی و فرمانده سابق قدس سپاه پاسداران و نشست رسانه‌ای وزیر خارجه آمریکا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از 13 سناریو برای گرفتن انتقام مرگ قاسم سلیمانی سخن گفته. مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته بارها از گرفتن انتقامی سخت از ایالات متحده سخن به میان آوردن و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفته که اگر تلافی کنیم مسئولیت آن را هم بر عهده خواهیم گرفت. اما پیامدهای کشته شدن شناخته شده ترین فرمانده سپاه پاسداران ایران چقدر بر سیاست خارجی و داخلی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ برای بررسی بیشتر این موضوعات گفتگویی کردم ساعتی پیش با یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو گروه فرشگرد ساکن آلمان، و نخست از او درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا پرسیدم و در ادامه در رابطه با سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران در ارتباط با مرگ قاسم سلیمانی.
آقای پامپئو امروز اظهارات بسیار دقیقی داشتن. من میخوام به اون بخش بپردازم که در مورد اماکن فرهنگی و تمدن ایران صحبت کردن. ببینید، اون چیزی که تهدیدی برای تمدن و فرهنگ ایران هستش، نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستش. هر سال در مراسم برگزاری بزرگداشت کوروش، فضا به امنیتی ترین شکل ممکن تبدیل میشه و بسیاری از فعالان مدنی حتی در راه رسیدن به آرامگاه کوروش بازداشت میشن و شما هر موقع نگاه کنید به اخبار مربوط به جامعه و فرهنگ ایران، همواره مراکز نهادهای مسئول اعلام میکنن که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم. تقریبا به جرئت میتونم بگم اغلب استانها، من همین اواخر نگاه کردم، استان سیستان و بلوچستان، استان کردستان، گفتن حتی ما برای مرمت بناهامون در واقع بودجه کافی نداریم. بنابراین این جمهوری اسلامی هستش که تهدیدی برای فرهنگ و تمدن ایران هستش، نه کشورهای دیگه، نه کشورهایی که در واقع مخالفت میکنن با اشاعه تروریست توسط جمهوری اسلامی در منطقه.
الان بپردازیم به موضوع پیامد کشته شدن قاسم سلیمانی بر روی سیاست‌های ایران. اول با سیاست خارجی ایران شروع کنیم. چقدر بر روی سیاست خارجی ایران تأثیر خواهد گذاشت با توجه به صحبت‌هایی که الان مقامات جمهوری اسلامی می‌کنن از انتقام سخت؟
بله، سوال بسیار خوب و مهمی هست. ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همان ابتدا بسیار تندرو و رادیکال بوده. و تا همین اواخر، همین چند هفته پیش بود که سفارت آمریکا در بغداد توسط نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفت. تا همین امروز این سیاست خارجی همچنان تندرو و رادیکال بوده. منتها از این به بعد به باور من تمامی اقدام‌های رادیکال جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجیش با استناد به این قضیه میخوان توجیه بکنن. و در واقع هر صدای مخالفی رو که صدای مخالفتی هست با این سیاست خارجی در داخل خارج از کشور به شدت تحکوب خواهند کرد. حتی همین امروز ما دیدیم که یک موجی تلویزیونی رو تهدید کردن بهش که باش برخورد خواهند کرد، چون یک مهمانی کوچک رو همزمان با مراسم سوگواری قاسم سلیمانی در واقع برگزار کرده. و نشونه دیگر اختصاص دادن همین 200 میلیون یورویی که امروز اساسا مجلس برای فقط چند ماه به سپاه قدس اختصاص پیدا کرد، برای اینکه بتونن دستشون باز باشه، دست به هر کاری بزنن. برای این سیاست خارجی جمهوری اسلامی از این به بعد تندروتر خواهد شد و تمام اینها رو با استناد به این که میخوایم خونخواهی قاسم سلیمانی رو انجام بدیم سعی میکنن توجیه بکنن.
آقای نجدی، به سیاست خارجی پرداختید، یه نگاهی هم داشته باشیم به سیاست داخلی و تأثیر این موضوع. به باور شماری از تحلیلگران و فعالان سیاسی و مدنی، یکی از پیامدهای مرگ قاسم سلیمانی میتونه تأثیرش در صحنه سیاسی داخلی کشور بسته‌تر شدن فضای داخلی باشه و به نوعی امنیتی تر بشه. شما ارزیابیتون چه است؟
دقیقا همینطوره. در واقع از این قضیه استفاده خواهند کرد. ببینید، فراموش نکنیم که ما الان فقط دو ماه، یه ماه و نیم گذشته از اعتراض‌های گسترده در بیش از 100 شهر در سراسر کشور. اعتراض‌هایی که به گزارش برخی منابع بیش از 1500 نفر کشته شدن و هزاران نفر در زندان‌ها هستند و هنوز پدر و برخی از اعضای خانواده پویا بخشی در زندان هستند. بنابراین این کارناوالی که به راه افتاده از برای خاکسپاری قاسم سلیمانی مقدمه برای امنیتی تر شدن فضا در داخل کشور و در واقع این کارناوال سازی هستش که بخوان این قضیه رو توجیه بکنن، به نوعی تصویر سازی بکنن، به ویژه برای رسانه‌های خارجی که بعد از اون آبان ماه و اون سرکوب بی‌رحمانه در داخل کشور میخوان اینطوری وانمود بکنن که نه، هنوز ما یک به حال بخشی پایگاهی داریم و برای این قضیه از هر نوع سازماندهی استفاده کردن. امروز حتی ما در خبرها داشتیم که حتی یک قبر آلترناتیو برای قاسم سلیمانی هم دارن میسازن که اگر فشار جمعیت باعث شد که نتونن اونجایی که مد نظرشون دفن بکنن. تمام اینها میخوام بگم برای این هستش که این کارنامال بیشتر کش پیدا بکنه و از این طریق این قضیه رو بخوان بهانه‌ای بکنن برای سرکوب‌های ولی در داخل کشور، به خاطر اینکه حکومت میدونه و ترسیده از اعتراض‌های آبان ماه، چون اون اعتراض‌ها و اون اعتراض‌هایی که الان آتشی زیر خاکستر هست به زودی دوباره شروع خواهد شد علیه کل نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه.
به عنوان پرسش پایانی، به نظر شما مقامات جمهوری اسلامی از انتقام سخت صحبت کردند و دبیر شورای عالی امنیت ملی از 13 سناریو سخن به میان آورده. به نظر شما کدام سناریوها در حال حاضر با توجه به توانی که جمهوری اسلامی داره اجرایی تر شدنه؟
در حال حاضر شاید به دقت و خیلی دقیق نشه گفت که واکنش جمهوری اسلامی چطور خواهد بود. ما تا اون چیزی که هست که تاور سناریوهای مختلفی اومده. بخشی گفتن که شدت عمل ما بسیار زیاد خواهد بود. بعد بخشی گفتن که نه، دامنه و گستره عملیات انتقامی ما بسیار وسیع خواهد بود و زمان و مکانش خودمون می‌خوایم در واقع تعیین بکنیم. به نظرم هنوز شاید جمهوری اسلامی به اون تصمیم نهایی نرسیده، به خاطر همین ما صداهای مختلفی از جمهوری اسلامی داریم میشنویم در مورد نوع انتقامش. منتها اون چیزی که مشخص هست این که داره ذهنیت جامعه رو برای این حرکت بعدی خودش داره آماده میکنه و نگرانی عمده این هستش که به هر حال فراموش نکنیم که شاخه قدس سپاه پاسداران متعلق به سپاه پاسداران هست و سپاه پاسداران همونطور که در اساسنامه‌اش اومده، این اساسنامه مصوبه 15 شهریور ماه سال 61 هست در مجلس شورای اسلامی، اساساً حافظ نظام جمهوری اسلامی هستش. بنابراین هر کاری که بخواد بکنه، هر واکنشی که از طریق سپاه پاسداران احتمالاً انجام خواهد شد، دغدغه‌اش نه مردم ایران، نه فرهنگ ایران، نه تمدن ایران، بلکه حفظ نظام جمهوری اسلامی هست.
یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و عضو گروه فرشگرد، ساکن آلمان بود و درباره پیامدهای مرگ قاسم سلیمانی و تأثیر بر روی رفتارهای سیاسی جمهوری اسلامی با رادیو فردا گفتگو میکرد. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اخبار میخونم میگن که در جریان خاکسپاری سلیمانی 50 نفر کشته شدن تو کرمان. آخه چه مسخره بازیه؟ همین کارا رو میکنه که رژیم میتونه 300 400 500 700 نفر رو بکشه، هیچ جوابگویی هیچی نباشه. به قول معروف خب طرف کشته شد، حال خوب بود، بد بود، برید به خاک بسپاریدش مثل آدمای نرمال. بعدش هم که به قول خودتون وقتی ملت اعدام میکردید میگفتید اگه کارش خوب بود میرفت بهش، خب اینم میره بهش دیگه. مسخره بازیایی که ملت در میارن میریزن تو خیابون، بعد 50 نفر آخه کشته بشه به خاطر یه نفر، 50 خانواده داغدار، هیچ مسخره بازیه، هیچ اصلا چه دنیایی وجود داره تو ایران.
خواستم درباره این کشته شدن آقای سلیمانی یک نظری دارم بدم. البته من نه مفسرم نه تحلیلگرم نه خبرنگارم، هیچی نیستم، ولی نظر خودم رو میگم. همون لحظه ای که خبر ایشون اعلام شد من گفتم این کار خود رژیمه. شما همه ممکنه کتاب قلعه حیوانات رو مطالعه کرده باشید. زمانی که خوک ها متوجه میشن که دیگه حیوانات هیچ کدومشون از اینا پیروی نمی کنن، شروع نافرمانی و عدم اطاعت از این خوک ها کردن، میان میشینن در جلسه که تشکیل میدن میگن تنها راهش اینه که ما یک نفر رو که بین مردم شهرت معروفه بیایم قربانی کنیم تا اینا به اتحاد و اتفاق با حکومت برگردن. یک بچه خوکی در اونجا بوده که خیلی مورد احترام و مورد علاقه همه حیوانات دیگه بوده. اینا میان میگن به اتحاد راه اینه که ما بچه خوک رو از دهی برداریم و بگیم که دشمن ها کردن به حساب اونجا تا مردم متحد بشن. بله همین کاری میکنم و شروع میکنم به مراسم بسیار بسیار عجیبی برای این بچه بود و مردم هم همه جمع میشن دنبال حکومت و اون خوک ها حکومت نالایقی رو که داشت از بمیره باورجا میکنن و ادامه میدن. حالا هم جریان درست دقیقا همین جریان کشتن آقای سلیمانیه که نتیجهش هم دیدیم که چه سوء استفاده بزرگی از این احساسات مردم کردن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تایید کرد که آمریکا از صدور ویزا برای او با هدف شرکت در یک مراسم مربوط به سازمان ملل در نیویورک خودداری کرده است. قرار بود آقای ظریف اواخر هفته جاری برای 75مین سالگرد تشکیل منشور ملل متحد در نشستی در شورای امنیت حاضر شود. در همین باره گفتگویی کردیم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین، و ارزیابی او را در این باره پرسیدیم.
بنا به تعریف تمامی مراکز که متعلق به سازمان ملل متحد هستند جزء خاک کشوری که در اون مستقر هستن محسوب نمیشه. به همین دلیل یک توافقنامه، تعهدنامه میان سازمان ملل و کشورهایی که در اونجا مراکز سازمان ملل وجود داره هست که امکان رفت آمد دیپلمات‌ها به این کشورها رو بدن. اما در طول این سالهای گذشته این تعهد به میتواند تبدیل شده، یعنی آمریکا اینطور تعبیر میکنه که من میتونم این رفت آمد رو ممکن بکنم، اگر تشخیص بدم که به صلاح من نیست این کار رو انجام نمیدم. خب الان آمریکا و ایران خودشون رو در شرایط نجنگ و نسل میبینن و در این شرایط چون به احتمال قوی آقای ترامپ آقای ظریف رو و حکومت ایران رو به عنوان حکومت و افراد تروریست تعریف میکنه، میگه خلاف منافع ملی من که اینها به کشور من به کشور آمریکا بیاند و بروند. این البته یک بدعتی رو میذاره که میتونه باعث درسر بشه در روابط آمریکا با اروپا، در روابط آمریکا با پیمان آتلانتیک شمالی، چون همه این کشورها به نوعی وابسته به این هستن که بتونن با کشورهایی که با اونها مشکل دارن یا رفت آمد دارن به مراکز مربوطه رفت آمد رو داشته باشن. این یه وضع جدیدی است که باید دید که آمریکا چطور باش کنار خواهد آمد و احتمال قوی ممکنه که در کنگره به خصوص دموکرات‌ها اعتراض کنن به این رفتار آقای ترامپ و بخوان که به ظریف بسیار ویزا داده بشه. اطلاع داریم که عراق الان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که ترور یا کشتن آقای قاسم سلیمانی رو محکوم بکنه و در اون بیانیه‌ای که دادن میگن به شهروندان عراق صدمه وارد شده، کشته شدن و خواستار محکومیت است. آقای ظریف هم به احتمال قوی الان نظرش این است که در رابطه با این خواست عراق و محکوم کردن اقدام آمریکا در اونجا باشه و صحبت کنه و برای مواضع خودش تبلیغ بکنه و به همین دلیل هم الان جلوی این مسئله رو آمریکا گرفته. همیشه هر مصوبه‌ای که به نفع جمهوری اسلامی بوده خب تشویق، یا هر چی به ضرر جمهوری اسلامی بوده همیشه محکوم شده و این نیست که مصوبات شورای امنیت رو ایران همیشه پذیرفته، در اکثر موارد برعکسه.
مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین بود و ارزیابی داشت به موضوع عدم صدور ویزا برای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در مراسمی در سازمان ملل.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما نمایندگان مجلس ایران روز سه‌شنبه در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی مصوبه تکمیلی قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا را با قید سه فوریت تصویب کردند. یکی از نکات مهم در این مصوبه اختصاص 200 میلیون یورو به نیروی قدس سپاه پاسداران بود. اول گزارش همکارم روزبه بلحری رو در این زمینه بشنویم و بعد هم یک تحلیل از یک اقتصاددان پرسیدیم.
کلیات مصوبه جدید مجلس با سه ماده تکمیلی به قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا که از سوی بیش از 270 تن از نمایندگان مجلس امضا شده بود، با رأی تمامی آنها به تصویب رسید. قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از سوی آمریکا در اردیبهشت سال جاری در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده بود. این قانون پس از آن تصویب شد که آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمانی تروریستی در لیست خود قرار داد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که این قانون با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و سران قوا تهیه شده است. نکته مهم در مصوبه مجلس این است که دولت موظف شد جهت آنچه تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس نامیده شده 200 میلیون یورو را از صندوق توسعه ملی در اختیار این شاخه برونمرزی سپاه پاسداران قرار دهد. علی لاریجانی رئیس مجلس در این مورد گفت:
ما بودجه کافی رو فقط برای این دو ماه آخر سال 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئولیت مقاومت در منطقه رو بر عهده دارد اختصاص می‌دهیم.
نیروی قدس سپاه پاسداران در دهه‌های گذشته به دلیل آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر نامیده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. این در شرایطی است که تهران می‌گوید در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند. در مصوبه مجلس همچنین آمده است که تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، مؤسسات و شرکت‌های وابسته، عاملان، فرماندهان و آمران کشته شدن قاسم سلیمانی تروریست اعلام می‌شوند. وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی هم موظف شدند فهرست تمام اعضای وزارت دفاع آمریکا، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام و سازمان‌ها و نهادهای تحت اختیار این فرماندهی که به گفته امضا کنندگان از تروریسم حمایت می‌کنند را شناسایی کنند. سخنگوی شورای نگهبان هم گفته است:
این در ماده یکش که فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام نیروها و سازمانها یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی رو به عنوان اعضای سازمان تروریستی شناسایی کرده بود، امروز در ماده یک عبارت کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها، مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و عامران شهادت سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی رو اضافه کردن در این ماده یک. در ماده دو هم یه اصلاح مشابهی انجام گرفته بود.
در همین حال خبرگزاری های خانه ملت و مهر خبر دادند که علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی درباره کشته شدن قاسم سلیمانی را قرائت کرده است. بیانیه که در آن بر گرفتن آنچه انتقام سخت نامیده شده تاکید شده است. نمایندگان مجلس همچنین خواستار انتقام مناسب، مستقیم و نظامی از آمریکا شدند که به گفته آنها در اسرع وقت اجرا شود و در این حال آنان بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از آسیای غربی با کمک آنچه محور مقاومت نامیده شده تاکید کردند. در همین حال خبرگزاری فارس در گزارشی در همین مورد به یک نکته اشاره کرد که خبرگزاری‌های خانه ملت و مهر به آن اشاره نکرده بودند و آن اینکه نمایندگان مجلس در بیانیه خود اشاره کردند برخی افراد به توصیف آنان نادان یا خائن تلاش کردند با تشریح ابعاد خسارت احتمالی سیاسی اقتصادی پس از پاسخ ایران به آمریکا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را از اقدام تلافی جویانه محکم و متناسب برحذر دارند. در این بیانیه به هویت این افراد اشاره نشده است.
گزارش همکارم روزوه بلحری رو شنیدید که موضوعش این بود که مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که حدود 200 میلیون یورو به بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران اضافه کرده. این سوال رو از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پرسیدیم و ارزیابیش رو از تصمیم مجلس در این خصوص پرسش کردیم.
بر اساس اون چارچوب های خاص صندوق توسعه ملی قرار نبوده که این منابع استفاده بشه برای مصارف جاری، بلکه این منابع که به هر حال با فروش نفت در بازار بین المللی تهیه می شده و درآمدهای ارزی حکومت تلقی می شده، اینها می باید ذخیره بشه برای حل مشکلات ساختاری مثل فرضاً محیط زیست یا مسئله بازسازی صنایع ایران، اقتصاد ایران. اما وقتی گفته میشه که این پولی که به اصطلاح مصارف سرمایه‌ای و بلند مدت داره در چارچوب جاری و هزینه‌های نظامی استفاده میشه این دارای یه معنای خاصی است. نخست اینکه این نشون میده که وضعیت منابع حاکمیت در نقطه مطلوبی وجود نداره و الا از منابع جاری استفاده میشد و نه از منابع سرمایه‌ای که به اصطلاح مصرف بلند مدت داره. دو اینکه اساسا کاربرد نظامی از این قضیه هم نشون میده که به هر حال با کسر بودجه عظیمی که حاکمیت داره، من تاکید دارم حاکمیت و نه دولت، در اینجا کل حاکمیت مهمه، و این ناشی از اون به اصطلاح بحران عظیم اقتصادیه که در دو سال اخیر و به ویژه خاطر تحریم ها اتفاق افتاده. بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی حاکمیت و افزایش هزینه ها بخصوص به خاطر فساد و رانت، تاکید من دارم بخصوص به خاطر فساد و رانت عظیمی که در حاکمیت هست، منابع کاسته شده و الان در واقع حاکمیت تلاش میکنه از منابع استراتژیکش که معمولا حکومت ها استفاده نمیکنن، اون رو میذارن برای روز مبادا، در شرایط فعلی برای تامین انتقام گرفتن فرضاً استفاده بکنه. و الان با توجه به اینکه فضای داغی الان هست به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران تلاش میکنه که از این فضا استفاده بکنه و این منابعی که اندک است رو به کاهش میره رو بیشتر در اختیار بگیره و این همون انگیزه است که وجود داشته از قبل، یعنی تصاحب سهم بیشتری از اقتصاد ایران و به ویژه درآمدهای ارزی. و الان اوضاع به وفق مراد این نیرو هست، اما در عین حال باید دقت کرد روی قضیه که با توجه به فساد گسترده و ناکارآمدی در کل حاکمیت و در نیروی سپاه پاسداران و نیروی قدس، باید توجه داشت که این منابع هم استفاده درستی ازش نخواهد شد و در نتیجه حتی از این منابع اندک و کاهنده هم به احتمال زیاد ریخت و پاش زیاد خواهد شد و بنابراین به شکل مؤثری از اون استفاده نخواهد شد.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به تصمیم مجلس به اختصاص 200 میلیون یورو به بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران که با تصمیم مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به تصویب رسید. و گزارش بعدمون این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه امنیتی گفت که تل‌آویو نباید خود را درگیر مناقشات اخیر ایران و آمریکا کند. آقای نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشته شدن قاسم سلیمانی تنها توسط ایالات متحده انجام شده و اسرائیل به هیچ وجه در این کار دست نداشته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سپیده بهکام.
وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو وزیر حاضر در جلسه کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در نشست کابینه امنیتی گفته اسرائیل به هیچ وجه در حمله هدفمند به قاسم سلیمانی دست نداشته و این اقدام تنها توسط ایالات متحده انجام شده است. کابینه امنیتی اسرائیل روز دوشنبه برای بحث در مورد پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی ایالات متحده که هفته گذشته رویداد جلسه ای برگزار کرد. شبکه های تلویزیونی اسرائیل عصر روز جمعه گزارش داده بودند که این باور وجود دارد که آمریکا پیش از حمله خود به فرماندهی سپاه قدس به اسرائیل در مورد این تصمیم خبر داده بود. اما به نوشته که خبرگزاری آلمان، آقای نتانیاهو در جلسه کابینه امنیتی این موضوع را تکذیب کرده. او گفته که اسرائیل به هیچ وجه نباید وارد درگیری شود. با این حال سخنگوی آقای نتانیاهو از ابراز نظر درباره این اظهارات خودداری کرده است. از سوی دیگر یووال شتاینیتز، عضو کابینه امنیتی اسرائیل و وزیر انرژی، یک بار دیگر قول نخست وزیر اسرائیل مبنی بر اینکه اسرائیل هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که سلاح هسته‌ای داشته باشد را تکرار کرده، اما در مورد تنش‌های کنونی بین ایالات متحده و ایران گفته که ما در حاشیه ایستاده‌ایم و حوادث را مشاهده می‌کنیم. در پی اعلام ایران در برداشتن گام پنجم در عدول از تعهدات هسته‌ای خود، یووال شتاینیتز، وزیر انرژی اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که هنوز زود است بتوان مشخص کرد که آیا ایران در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد یا نه. برنامه هسته‌ای ایران و ساخت سلاح هسته‌ای از جمله موارد بحث برانگیز در سالهای اخیر بوده و اسرائیل همواره ایران را متهم کرده که در مسیر ساخت و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. با این حال وزیر انرژی اسرائیل در تازه‌ترین اظهارات درباره اینکه آیا ایران در مسیر ساخت بمب اتمی است یا خیر به رادیو اسرائیل گفته که باید منتظر ماند و دید. جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه با اعلام گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامیش گفت که دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست.
بعد از شنیدن گزارش همکارم سپیده بهکام گوش میکنیم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
راجب کشتن آقای قاسم سلیمانی میخواستم بگم ایشون که یه آدم جنایتکاره، درسته، ولی فکر میکنم در مقطع کنونی کار درستی نبود که چیز بکنه. ایشون جنایت‌های زیادی در سوریه انجام داده، در عراق انجام داده با حمایت از بشار اسد و حیف و ملک کردن منابع مالی ایران برای گروه های خارج از کشور. خب این آدم باید کشته میشد یا باید یه آدم جنایتکاری بود، ولی در مقطع کنونی با کشتن اون جمهوری اسلامی به نفع خودش انجام داد و کشتار آوان رو تحت شعاع قرار گرفت. این اشتباه بود.
در ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر، فضای سیاسی ایران در حال حاضر در دست انتقامجوها و جنگ طلبان و دشمنی کورکورانه با تقریبا همه دنیاست. این فضا باید به عکس خود، یعنی فضای ضد جنگ و صلح طلبی تبدیل شود. آرزو میکنم همه نیروهای ترقی خواه و اصلاح طلب واقعی یک حرکت بزرگ ضد جنگ را در ایران سازماندهی کنند و این خواست ضد جنگ را با خواست یک انتخابات دموکراتیک بدون حذف استصوابی پیوند دهند.
یه توصیه برای حکام جمهوری اسلامی دارم. ازتون خواهش میکنم مملکت ما رو به جنگ نکشونید. با 4 تا موشک خیال نکنید که میتونید یه ارتشی که در سال 700 میلیارد دلار فقط هزینه نظامیش شکست بدید. شما در عرض این 40 سال خوردید، بردید و سیر شدید. بذارین حالا کار به دست کاردان، بذارین مملکتمون رو بسازیم، بذارین دوباره تو دنیا حیثیت و آبرو پیدا کنیم. مرسی، خداحافظ.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال مردان ایران در نخستین گام در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک توکیو چین تایپه را شکست داد. در مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2020 توکیو که به میزبانی چین آغاز شده است، تیم ملی والیبال ایران همان گونه که پیش بینی می‌شد در 3 گیم متوالی 3-0 یک پیروزی آسان در برابر تیم والیبال چین تایپه به دست آورد. حریف بعدی ایران تیم ملی والیبال قزاقستان است که روز سه‌شنبه در مقابل چین میزبان 3-0 شکست خورد. دیدار ایران و قزاقستان امروز چهارشنبه ساعت 11:30 بامداد به وقت ایران برگزار می شود. 8 تیم در مسابقات والیبال انتخابی المپیک شرکت دارند که از این میان 1 تیم جواز حضور در المپیک 2020 توکیو را به عنوان نماینده آسیا و اقیانوسیه دریافت خواهد کرد. مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2020 توکیو در بخش زنان نیز در تایلند آغاز شد و تیم ملی والیبال وانمار ایران در نخستین بازی خود به مساف قزاقستان رفت و 3-0 شکست خورد. وانمار ایران 2 بازی دیگر در مرحله گروهی در پیش دارند که امروز چهارشنبه در مقابل کره جنوبی بازی خواهند داشت و فردا پنجشنبه در برابر اندونزی. سرمربی آرژانتینی پرسپولیس در آخرین ساعت روز سه‌شنبه از دستیاران خود خواست که ایران را ترک کنند. گابریل کالدرون که برای تعطیلات سال نو میلادی ایران را ترک گفته، خواهان دستمزد معوقه خود از باشگاه پرسپولیس شده. و چون دستمزدش پرداخت نشده از بازگشت به ایران خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، باشگاه پرسپولیس برای پرداخت طلب کادر فنی تیم از کالدرون فرصت کوتاهی خواسته بود، اما سرمربی آرژانتینی خواهان بازگشت دستیارانش به کشورهایشان شده است. تسنیم می نویسد به نظر می رسد گابریل کالدرون هم از پرسپولیس رفتنی باشد. روز سه‌شنبه تمرینات پرسپولیس زیر نظر کریم باقری در تهران برگزار شد. تیم فوتبال استقلال بعد از پایان سناریوی استراماچونی نخستین تمرین خود را با سرمربی جدید فرهاد مجیدی روز سه‌شنبه در ورزشگاه انقلاب تهران برگزار کرد. آنگونه که اسماعیل خلیلزاده سرپرست باشگاه استقلال در مصاحبه با تلویزیون ایران اعلام کرده، پیش از تمرین یک ساعت با بازیکنان صحبت شده است.
آقای مجیدی را امروز معرفی کردیم. قبل از معرفی هم یه ساعتی تو جلسه با بازیکنان در همه مواد صحبت کردیم که انشالله با آمادگی کامل به تمرین بپردازن.
استقلال 9 روز دیگر در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر 27 دی ماه در اهواز با فولاد خوزستان روبروست. استقلال پنجم، فولاد هفتم. پرسپولیس صدر جدولی هم ششم بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران با تراکتور سازی تیم رده سوم جدول بازی دارد.
خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده. شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام به مجله جامعه این هفته رادیو فردا، با من فهیمه خضر حیدری، خیلی خوش آمدید. پیکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که 13 آبان ماه در بغداد و با حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد، روز دوشنبه در تهران تشییع شد. مراسمی که نه فقط یک مراسم تشییع پیکر، که نمایش عظیم و بی‌پرده‌ای از تضاد اجتماعی در ایران را هم توصیف می‌کرد. از یک سو جمعیت قابل توجهی در مراسم حکومتی تشییع پیکر آقای سلیمانی شرکت کرده و خود را سوگوار معرفی کرده، از سوی دیگر گروهی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از نقش فرمانده کشته شده سپاه قدس در سرکوب‌های داخل و خارج ایران عزاداری برای او را پیوستن به پروپاگاندای جمهوری اسلامی دانستند. گروه بزرگتری از جمعیت بیش از 80 میلیونی ایران هم البته ترجیح دادند در خانه بمانند و نظاره‌گر باشند. خیلی‌ها پرسیدند، یعنی گروه‌های مختلف در جامعه ایرانی تا این حد با هم فاصله و تفاوت دارند؟ آیا جامعه ایران جامعه است چند پاره؟ آیا مجموعی از جزیره های جدا از هم چیزی به نام جامعه ایرانی را ساخته؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، از ارزش های بنیادین غیر مشترک میان شهروندان از یک سو و عدم تحمل تفاوت ها از سوی دیگر میگوید.
این موضوع ریشه در چیزهای زیادی داره، از ساختار روانشناسی شناخت ما، از اون ارزش های بنیادین غیر مشترک در میان ما و ارزش های روزمره بسیار متفاوتی که ما داریم. اما اینا میتونست در هر جامعه‌ای وجود داشته باشه و مشکلی ایجاد نکنه، به شرط اینکه ما میدونستیم که اولا ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که با همدیگه متفاوتیم و بعد ناچاریم که این تفاوت ها رو تحمل کنیم. بنابراین باید به سیاست های زیستن با همدیگر در این تفاوت و تضاد رو بیاریم. ما چون چنین چیزی رو نمیپذیریم و مایل هستیم که همه مثل ما باشند، بنابراین تحمل هم نمی کنیم که دیگران مثل ما نیستند. وقتی از جنبه های عاطفی این با هم نبودن و متفاوت بودن شدیدتر میشه، مخالفت و موافقت و به اصطلاح تضاد هم بیشتر میشه و ما تا پای حذف فیزیکی دیگران هم پیش میریم و میتونیم پیش بریم.
اما این جمعیتی که به خیابان آمد چه ویژگی هایی دارد؟ در میان تشریح کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم روز دوشنبه، گروه های مختلف شهروندان دیده می شوند. حتی زنان و دخترانی که اگر در اتومبیل شخصیشان حجاب از سرشان بیفتد جریمه و در خیابان به دلیل آنچه جمهوری اسلامی بد حجابی می خواند دستگیر می شوند، در مراسم تشریح قاسم سلیمانی بدون حجاب و با روسری های افتاده بر شانه دیده شدند.
آیا این جمعیت چنانچه مخالفان حکومت ایران میگویند بخشی از پروپاگاندای حکومت سرکوبگر ایران هستند؟ حسین غازیان جامعه شناس:
بزرگی و اندازه این جمعیت ها مهم قلمداد میشه به دلیل اینکه نظام سیاسی نیاز داره نشون بده که حمایت مردمی رو با خودش داره، به اصطلاح به عنوان یک ابزار تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا از اون استفاده میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون مخالفانش سعی میکنن این جمعیت رو قلیل جلوه بدن و جمعیت خودشون رو زیاد جلوه بدن و اونا هم از یک ضد پروپاگاندا در واقع استفاده میکنن. برای اینکه ما در یک نظام دموکراتیک زندگی نمیکنیم که از طریق آرای عمومی، از طریق آزادی بیان مشخص بشه که چه ایده‌ای و چه سیاست‌های بیشتر هوادار داره و اون حاکم بشه. به این ترتیب هر دو گروه در واقع به خیابان، به عدد، به جمعیتی که قابل مناقشه است روی میارن و هر دو طرف در واقع غفلت میکنن از اینکه این عده‌ای که در خیابون ظاهر میشن، چه در موافقت چه در مخالفت با حکومت، فقط بخشی از جامعه هستند و ضمناً بخشی از جامعه هستند. یعنی نه تنها ممکنه که عده‌شون در هر حال اندک باشه، چه در مخالفت چه در موافقت با نظام سیاسی نسبت به اون کسانی که توی خیابون نیستن، بلکه در هر حال اینا بخشی از جمعیت هستند.
مهداد درویشپور جامعه شناس نیست، از قدرت احساسات ناسیونالیستی میگوید. او معتقد است جمعیتی که در تشییع پیکر آقای سلیمانی شرکت کردند الزاماً هواداران حکومت ایران نبودند، بلکه خیلی ها از احتمال بروز جنگ نگرانند.
واقعیت است که به هر حال حکومت هر چقدر هم با انزوای سیاسی روبرو شده باشه، یک درصد معینی قدرت بسیج داره و این بسیج طبیعتاً اگر قرار بود به شکل فنفسه صورت بگیره و فقط مثلا برای اینکه بگن مردم بیان تو خیابون اعلام پشتیبانی از حکومت بکنن، شاید اصلا این جمعیت که سهله، نصف این جمعیت هم جمع نمی شد و جمع شدن این جمعیت فقط هواداران حکومت نیستن، این نکته بسیار مهمی.
او میگوید خطر حمله نظامی به ایران قدرت سرکوب حکومت را در ایران افزایش می دهد.
هر خطر حمله نظامی به ایران میتونه احساسات ناسیونالیستی مردم رو حتی با حکومت همسویی ایجاد بکنه، ولو به شکل موقت، امری که به ضرر اعتراضات اجتماعی خواهد بود و با پر کردن شکاف در درون حاکمیت قدرت سرکوب اون رو هم افزایش میده. بنابراین اتفاقی که افتاد از این منظر طبیعتاً بهترین بهره برداری رو هم ترامپ در داخل آمریکا برای تقویت موقعیت خودش تونست از اون بهره برداری کنه، هم به ویژه جمهوری اسلامی ایران در خود ایران و در عراق. همیشه در همه کشورهای دنیا چنین هستش که وقتی یک عامل خارجی به یکی از چهره‌های نظامی یا سیاسی کشور حمله بکنه و اون رو به اصطلاح بکشه، این که به عنوان یک نوع روش تدافعی روانی این حس ناسیونالیستی برانگیخته میشه. اتفاقی که افتاد، کشته شدن سلیمانی، در واقع بهترین بهانه رو برای حکومت داد که از یک موضع به اصطلاح تظلم خواهی میتونه نوعی بسیج عمومی رو انجام بده.
حسین غازیان جامعه شناس: اما استفاده از ناسیونالیسم برای تقویت پایه‌های حکومت را تنها به ایران محدود نمیداند.
جمهوری اسلامی از احساسات ناسیونالیستی مردم برای تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی خودش استفاده میکنه، اما خب میدونیم که این موضوع منحصر به جمهوری اسلامی نیست. ما امروزه با رشد احساسات ناسیونالیستی در سراسر جهان روبرو هستیم. این موضوع رو شما از آمریکا تا مجارستان، از برزیل تا چین میتونید ببینید و مردم همین احساسات ناسیونالیستیشون شدیدتر شده به دلیل وضعیتی که در اطراف خودشون احساس میکنن، شکست‌های تاریخی که به یاد میارن و کسانی که مستوجب یا مسبب این شکست‌ها بودن، و بنابراین همه اینها دست به دست هم میده که اون احساسات خودشون رو با نظام سیاسی معامله بکنن، چون فکر میکنن که به هر حال به این بخشی از احساسات اونها نظام سیاسی در حال حاضر داره پاسخ میده، گرچه ممکنه از او در عذاب باشن یا ازش ناراحت باشن یا بهش معترض باشن، اما حاضرن دست کم این بخش رو با نظام سیاسی مبادله بکنن.
ناسیونالیسم، تظلم خواهی، معامله با حکومت، نگرانی از جنگ یا هر چیز دیگر، به هر حال روز دوشنبه جمعیت قابل توجهی آزادانه برای شعار دادن، تجمع و فریاد زدن آنچه می‌خواستند به خیابان‌ها رفتند. منتقدان میگویند چرا در تمام این 41 سال حق تجمع و اعتراض خیابانی تنها و تنها برای مناسبت‌های حکومتی با گروه‌های همفکر و همراستا با ارزش‌های حکومت محفوظ بوده. مهداد درویش پور:
چگونه زمانی که مردم در اعتراض به گرانی و در اعتراض به حکومت به وسط خیابان ها می آمدن، بلافاصله از حضور عناصر مشکوک نام برده می شد و با اون خشونت وحشتناک در هم کوبیده شد، در حالی که نه تنها از اون افراد مشکوک معلوم نیست چگونه در این حرکت اصلا حضور پیدا نکردن، بلکه حکومت با تمام تدارکات، با تمام تعطیل کردن کل مدارس، دانشگاه ها، ادارات و سه روز پشت سر هم تبلیغات ایجاد فضای عمومی توانست این شرایط رو فراهم کنه که بتونه یک بسیج معینی انجام بده.
با این همه مهداد درویش پور جامعه شناس تاکید میکند که گرچه شوک روانی کشته شدن قاسم سلیمانی نوعی همبستگی را در میان بخشی از جامعه ایجاد کرده، اما این شوک گذراست.
شوک این ماجرا به لحاظ روانی نوعی شاید حس همبستگی رو در میان بخشی از جامعه ایجاد کرد. اینها میتونه گذرا باشه. تلقی این که حضور این جمعیت به معنای به اصطلاح اقتدار گسترده حکومت اسلامی است، به گمان من یک اشتباه محض. کافی است مثلا دو ماه بعد که یک مقدار این شوک عبور کرد، فضا تغییر کرد، با اون رو به رو باشیم. اگر جنگی در نگیره، آن موقع باز هم شاهد زیر سوال رفتن پی در پی حکومت توسط مردم و جناح‌های دیگر خواهیم بود.
باید منتظر ماند و دید جامعه ایرانی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی چه تحولاتی را پشت سر خواهد گذاشت و در برابر خواهد داشت. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.